بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در سیو هم در باب معاملات اینجا رسید که بحث بعض اسباب و مسببات بود و گفتیم بحث خیلی ربطه خاص داره با بحث اسباب و مسببات. اگر ما اومدیم گفتیم که معاملات وضع برای اسباب شدن، نزاع مذکور یعنی سیو هم تو باب معاملات جاریه، یعنی اسباب میتونن اسباب صحیحه باشن یا اسباب فاسده باشن. اما اگر اومدیم گفتیم که معاملات اسماء برای مسبباتن، اینجا بحث هست که آیا نزاع داریم جاری هست یا نزاع جاری نیست. یعنی اگر اسماء معاملات وضع برای اسباب شده باشن، قطعا ما میتونیم بگیم که آیا به این سوال بپرسیم، بگیم آیا به وضع شده برای بیه صحیح یا برای بیه ای که خواد صحیح باشه میخواد فاسد باشه. مثلا برای بیه صفحی، برای بیه ربوی میخواد فاسد باشه اندل شهر، حتی فاسد باشه اندل اغلا، بیه میتونه سمری نم باشه. این بحث راه پیدا میکنه. از اون وقت میتونیم مثلا قائل بشیم که اسماء معاملات وضع شده برای فقط بیع صحیح. این تو چه صورتیه؟ تو صورتیه که اسماء معاملات وضع شده باشن برای چی؟ برای اسباب. تو این صورت میتونیم بحث رو مطرح کنیم. چرا؟ چون سبب متصف به صحت و فساد میشه. ممکنه سبب صحیح باشه، ممکنه سبب فاسد باشه. سبب چه صحیح باشه چه فاسد بوده باشه، این میبینیم که بحث جاری. ببینید اگه سبب فاسد یا سبب صحیح، یکیشون میتونن موضوع له باشن. اما تو مسبب از این اسباب تو معاملات چی بود؟ مثلا ملکیت. این ملکیت میتونیم بگیم ملکیت صحیحه یا فاسده؟ ملکیت یا هست یا نیست، دیگه صحیح و فاسد نداره. اگر ما اومدیم گفتیم اسماء معاملات وضع شدن برای مسببات، دیگه این نزاع نمیتونیم داشته باشیم. الان بحث ما در صحیح و عمه. در بحث صحیح و عم اول در عبادات بحث کردیم که آیا عبادات وضع شدن برای صحیح یا عم. حالا بحثمون در معاملاته که معاملات وضع شدن برای صحیح یا عم. خب اگر معاملات اسم برای اسباب نباشه، فقط برای مسببش اسم باشه، یعنی برای همون ملکیتی که مسبب بود، ما چطور بحث بکنیم ببینیم اسماء معاملات بحث شدن برای صحیح و فاسد؟ اون ملکیت صحیح و فاسد نداره که، سببش صحیح و فاسد داره. مثلا شما میتونید بگید صیغه شرعیه که شما خوندید فاسده، صیغه شرعیه که شما خوندید این صیغه شرعیه صحیحه، اما مسببش یا هست یا نیست. زوجیت یا هست یا نیست. اگر سبب فاسد باشه زوجیت نیست. نمیگه بگید زوجیتش فاسده، زوجیت فاسده که نداری، میگه زوجیت نیست، نه که این زوجیت فاسده. اگر سبب صحیح بود میگید زوجیت برقرار شد، سبب صحیح بود. میگن سوال پرسش میکنم، میگن آقا مثلا ما اینجوری عقد رو خوندیم یا اینجوری طلاق رو خوندیم، آیا جاری شد یا نه؟ ببینید اینجوری عقد رو خوندیم، آیا زوجیت تحقق پیدا کرد یا نه؟ وجود یا عدم؟ صحت و فساد مال سببشه، ایجاد یا عدم ایجاد، وجود عدم مال مسببه. پس اگر معاملات وضع برای اسباب شده باشن صحیح و فاسد دارن، اگر برای مسبب وضع شده باشن صحیح و فاسد دیگه ندارن، نزاع جاری نمیشه. شما دیگه از بحث صحیح و عم چیه؟ فارغ میشین. دیگه بحث سریع هم دیگه موقع به درد شما تو قسمت معاملاتش نمیخوره، الا اینکه قول وضع معاملات برای مسببات یا برای غیر اصلا سبب و مسبب اقوال رو باید بررسی بکنیم. این یه قول اولیه تو کاره. با بعضی ها تو همین مسئله تفسیر میدن که حالا باید به تفسیرش اشاره میکنم، یعنی اگر معاملات وضع برای مسبب شده باشن مطلقا نمیگن که دیگه لا توصف به صحت و فساد. تو بعضی صورتش میگن وصف به صحت و فساد میشه، همجور مطلق نمیگن که دیگه صحت و فساد توش نیست، میگن در بعض صورتش بازم صحت و فساد هست تو ولی مسببه، اسم ولی مسببه اما میگن بازم هست. در بعضی صورتش ما صحت و فساد رو بازم میبینیم که داریم و مسبب هم متصف به صحت و فساد میشه. حالا میرسیم ببینیم نظرشون چیه. فعلا ما اول موضوع رو درست کنیم، ببینیم معاملات وضع شد برای اسباب یا مسببات یا برای هیچ کدوم. این اول از این پله رد بشیم، بعد بریم سراغ اون اقوال که حالا که برای مسببات اگر فرض کنیم وضع شده تو چه صورتی صحت و فساد در مسبب هست، تو چه صورتی صحت و فساد در مسبب نیست، یا این که اصلا بگیم مطلقا صحت و فساد در مسبب نیست. برسیم به اون بحث. بحث اولمون، مرحوم های آخوند قائل شدن که وضع شدن معاملات برای اسباب، ایشون استظهار میکنه، استظهارش اینه، میفهمن که اون چه که ما داریم بهش میگیم بی فرق داره با نتیجه بی. اونی کهش مسببه نتیجه این بی و خرید و فروشه. بی وقتی که صورت گرفت و تحقق پیدا کرد نتیجهش میشه ملکیت. ما به چی میگیم بی؟ به اون چیزی میگیم که اثر بگذاره و این ملکیت رو ایجاد کنه. اما چه می؟ ملکیتی، هم ملکیت شرعی هم ملکیت عرفی. یعنی فقط با ملکیت عرفی اکتفا نمی کنیم، نه تنها باید عرفی باشه، نه تنها باید عقلایی باشه، شرعی هم باید بوده باشه، اثر مؤثری که به ملکیت شرعیه رو بیاد ثابت کنه. پس این که ما الان میخواییم اسماء معاملات رو پیدا کنیم ببینیم برای چی وضع شده، بعد اینجور بگیم، بگیم که وضع شده برای اون چیزی که واقعا مؤثر است. این حرف رو تو باب عباداتم به یک بیان اومدن زدن. مرحوم اصفهانی میفرمان که نه، اسماء معاملات، این نظر دوم، نظر مرحوم اصفهانی، میفرمان اسماء معاملات برای ذات مؤثر وضع شده. ذات مؤثر کاری به این نداریم که اثر میخواد بگذاره نگذاره. میگیم به چه دلیل؟ میفرماین که اون چه که در اثرگذاری و فعلیت تأثیر دخیل بوده اون چیز ظاهرا داخل در مسما نیست. چرا؟ چون میفرماین که شارع که نیومده تسمیه گذاری بکنه، تسمیه از ناحیه شارع نبوده، تسمیه از ناحیه چیه؟ از ناحیه عرفه. اون چه که بالفعل مؤثره در اون اثر، این رو شارع داخل اینو عرف داخل در تسمیه نکرده. یک چیزایی در اثرگذاری در فعلیت اثر مؤثره، شروطی هست. مثلا میگن عرف کاری به این شروط نداره، عرف داره اسم میگذاره برای خریدن و فروختن. اگر شارع بود، چون دنبال اثر خاص بود، شارع دنبال انتقال ملکیته، اون موقع شما گفتید که شارع اسمو گذاشته غرضش اینه، اون به ای که این اثر رو بگذاره. اما الان صحبت ما در مورد چیه؟ در مورد عرفه. عرف اون مسئله رو نداره، عرف در مورد اعمال داره صحبت میکنه، اسم میگذاره. خرید و فروختن، وقتی دو نفر اینجا اون نوع قراردادی رو دارن میبندن، اون عملی که داره میگه فروختن، اون اسمش رو گذاشتن فروختن. حالا میخواد درست باشه، میخواد باطل باشه، میگن کاری به این حرفا ندارم، من دنباله با اینم، من برای ذات اون چیزی که شما دارید صحبتشو میکنید که اثر کذا و کذا رو داره، حالا میخواد داشته باشه میخواد نداشته باشه، من کاری با آثار ندارم. ببینید عرف خاصی مثل شارع دنبال اینه که این چیز اثر داشته باشه، چون از آثارش میخواد صحبت کنه، از فوایدش میخواد صحبت کنه. لغوی کار به فواید نداره، میخواد فواید داشته باشه، میخواد نداشته باشه، میخواد اسم بگذاره. میگه این عمل شماست، اسمشو میذارم. عمل شما روش میخوام اسم بگذارم. کاری به اثر و گذاشتن یا نداشتن ندارم. کاری اصلا من با اثر داشتن یا نداشتنش ندارم. من میخوام اسم این عمل شما رو انجام بگذارم. این عمل شما فروختنه. عرف با ذات مؤثر کار داره. اما اونی که میخواد اثر برش مترتب بشه، مثلا مثل شارعه، مثل اغلا، اغلا دنبال یک آثاری هستن، دنبال اسم گذاری نیستن. شارع مثلا دنبال اثره، به خاطر اینکه این اثر رو میگذاره، به خاطر اینکه مؤثره، میرن دنبال یک چیزی. شارع با این حساب میره سراغش. اما عرف نه، عرف تو مقام اسم گذاریه، کاری به اثر داشتن و نداشتن نداره. این تعبیر مرحوم اصفهانی خیلی دقیق و خوبه. یعنی اون بحثی که ما تو باب عبادات داشتیم که تو عبادات مخترعات شرعیه بود، کاری به عرف نداشتش، اونجا ما رفتیم سراغ ما هو المؤثر، گفتیم چی مؤثره، برای همون بگید وضع شده، اونجا این حرف رو زدیم. اما تو اینجا دیگه ما این حرف رو نمیتونیم بزنیم. تو اینجا باید بگیم عرف کار داره با چی؟ با همون ذات مؤثر. تازه مرحوم اصفهانی اگر یادتون باشه تو بحث صحیح و اهم تو عبادات، اونجا باز دوباره قائل شدن به چی؟ به قول هم ما برهانی که آقای بهجت اقامه کردن از این اعلام گرفته شده بود بر اساس سیره واضح این و بر اساس حکمت وضع اومدیم گفتیم که شارع اگر واضحه برای صحیح وضع میکنه. اون برهان دیگه اینجا جاری نیست، چون شارع واضح نیست، اینجا عرف واضحه. درست. و نه اسباب، اسباب با فعلیت تأثیر گفت مرحوم آقای آخوند، گفت اسباب صحیحه. آقای آخوند اومد گفتش وضع شدن اسماء معاملات برای اسباب صحیحه. مرحوم اصفهانی میگه چرا صحیحه؟ چرا میگید وضع شدن برای ما هو المؤثر؟ بگید برای ذات مؤثر، نه ما هو المؤثر به صفت تأثیر. با صفت تأثیرش ما کاری نداریم. عرف دیگه کاری با صفت تأثیر نداره. اگر شرع، این حرف ماست که داریم زمینه میکنیم به حرف مرحوم اصفهانی، چون حرف مرحوم اصفهانی تو شرع شب باز میگفتن برای ذات مؤثر، اما ما به حرف مرحوم اصفهانی نمیگیم، میگیم که تو شرع ما حرف قبول داریم برای ما هو المؤثر، اما تو عرف دیگه ما هو المؤثر رو کاری ندارن، برای ذات اون چی که تأثیر میگذاره، ذات به او کار دارن، نه به مؤثر. آیا آخوند بس حرفشون این شد برای اسباب صحیحه. مرحوم اصفهانی فهمن اسباب اهم. حالا مصداقش چیه؟ فرمایش مرحوم اصفهانی اینه که سبب تملیک انشائی قولی یا فعلی است. اینو خیلی روش دقت کنیم. من یه مقدمه چینی میکنم تا یه مقدار روشن بشه. اول بذارید اون یکی اقوال رو هم عرض بکنم خدمتون تا بعد به خود این مسئله برسیم. بعد حرف مرحوم اصفهانی یه مقدار بیشتر توضیح میدم، ولو الان جاش هست، اما اگر اون قول مرحوم آقای خویی رو میخواینم هم حالا میگم براتون که بعد برسیم به قول آقای خویی، من فقط اجمالا اشاره کنم. ببینید قول سوممون وضع برای مسببات، و قول چهارمون این که نه برای اسباب نه برای مسببات. مرحوم اصفهانی چی الان قائل شده؟ چه فرقی داره با اون قولی که بعداً ما می‌خوایم به عنوان آیه خویی بگیم که نه بر اسباب نه مسببات، که بعضی از محققین تلامیزشون هم اون هم قائل به اون شدن. ببینید در باب دی بعضیا مثل اون نظریه چهارمی که می‌خوایم عرض بکنیم که مال آیه خویی، نظرشون اینه که بیگه میکنید فقط زبون شما کار نمیکنه که یک لفظی القا بکنه، یا از اون ور فقط فکر شما کار نمیکنه که یک اعتباری بکنه. اعتبار تنها به نیست، ولی شما الان اینجا بشینید زبونتون هم تکون نخوره، تو ذهنتون اعتبار ملکیت بکنید. من میگم فروختی؟
نه.
کسی میاد بگه که شما فروختی، بگید آقا من تو ذهنم داشتم اعتبار ملکیت میکردم، خونه رو برای فلان شخص، ماشینه رو به یکی دیگه داشتم اعتبار ملکیتش میکردم، حالا قسطی نقدی. کسی نمیاد بگه که شما فروختی. فروختن تحقق پیدا نمیکنه با اعتبار خالی. اگر لفظ خالی بوده باشه بدون اعتبار بگید هی فروختم فروختم، اما اعتبار نکرده باشید، بعد کسی میاد میگه دیگه تو مالک نیستی، ببر از این خونه بیرون، تو گفتی فروختم. کسی با فروختن تنهای شما کاری نداره، یعنی لفظ خالی اینجور نیست. اون اعتبار نفسانی هم که دارید میکنید برای فروختن، اونم به تنهایی کافی نیست. حرف اونا اینه، اونا هیچ کدوم به تنهایی کافی نیست. یک مرکبی باید داشته باشی. مرکبش اینه، شما اعتبار میکنید، اعتبار تملیک میکنید که چیزی رو به دیگری فروختید. مثلا هم موقعی ساکت بودین اما زبونتون کار نمیکرد، کسی میگفت چون زبونتون کار نکرد میگیم نفروختیم. هرچی میگید آقا من اعتبار کردم، من که فروختم، اون میگه خب فروختی، میخواستی زبونت هم میذاری به جنبونی، حالا که زبون حرکت ندادی ما میگیم فروختنت فایده نداره، میخواستی یه تا کلمه تو زبونه یک کلمه میگفتی فروختن. حالا اینجا همین جوره، میگن اون فروختمو که تو ذهنتون گفتین و اعتبار و ملکیت کردین، به زبونتون هم یه چیزی اضافه بکنید، بگید فروختم. ترکیب میشه این دوتا با هم دیگه، معامله صورت میگیره. یعنی اگر این دوتا با هم دیگه ترکیب بشه معامله صورت میگیره. حالا تو ذهن این حرف یه مقدار دقت بکنید ببینید چی میگن اینو. من خواهم داره تشریح کنم تا بعد بریم سراغ حرفاشون. هم دوست این که ببینیم حرفاشون هم دوست این این اقوال اون درسته یا این درسته، کدومی که از این اقوال درسته. ببینید میگن که الفاظ معاملات برای خصوص اسباب بخوایم بگیم وضع شده، یه حرف غلطی. میگن وضع شدن الفاظ معاملات برای خصوص اسباب غلط. چرا؟ چرا ما همگی برای اسباب نمیتونیم بیایم وضع بکنیم؟ به خاطر اینکه میفرمایند که سبب، اینو خیلی دقت کنید، سبب رو دوتا تفسیر براش آوردن. البته تفسیر معروفش اینه که همون سیخ عقل. یه تفسیر دیگه ای هم دوباره براش بعضی رو ذکر کردن، میگن استعمال لفظ به قصد ایجاد معنا. حالا اونم خیلی چیز مهمی نیست، همون شما لفظ رو بگیرید. ما هم یه چیز دیگه برای سبب گفتیم که حالا اونو الان اینا تو ذهنشون نیست دار. اون حالا تو ذهنشون نیست، میگن آخه این لفظ جز امور واقعی است، استعمالش هم جز امور واقعی است، اینا همه جز امور واقعی است. انشایی نیست که شما بخواید انشا بکنید، شما دارید میگید انشا بی دارم میکنم. لفظ که انشایی نیستش که، که امر خارج است. شما دارید میگید انشاء معامله دارم میکنم، میخوام ببینم این معامله شما صوت به اصطلاح کیف مسموعه، یه نوع صوتیه معامله، به یه نوع معامله صوته. میگن ببینید اگر شما بیاد بگید الفاظ معاملات برای اسباب وضع شده، لازمش اینه که بفرمایید بی. وقتی تو تعریف میکنید تو کتاب وقت سید بی صوتیست متشکل از حرف فا و حرف را، و صوت که نیستش که بی، که سبب صوت بود، سبب لفظ بود، این سیره خاصه سبب بود. ببینید سبب رو دارین چجوری تفسیر میکنن. ما دیروز صحبت کردیم مفصل دم در سبب و مسبب و سببیت، برای اینکه جلوی این خلط رو بگیریم. و یه تفسیر بسیار بسیار خراب از سبب ارائه شده، یعنی لفظ خالی. اونا میان میگن آقا این لفظ خالی که تفسیر سبب است، این نمیتواند بی باشد، و به یه امر انشایی که شما دارید ایجادش میکنید، کجا به این سبب میگن فروختن؟ به او کجا به این صیغه میگن فروختن؟ یا به استعمال صیغه کی میاد میگه فروختن؟ اینجوری دارن ایراد میکنن. این اشکالشون به وضع بر سبب، اما بر وضع بر مسبب. تعبیرشون اینه که میفرماین که اون اثری که مترتب بر انشاء میشه فعل عقلاست یا فعل شارعه. فرض اینه که به فعل شماست، نه فعل عقلا، نه فعل شارعه، درست یا نه؟ به فعل شماست، فعل عقلا و شارعه نیست. شما میگید که من فروختم، بعد تفسیر میکنید میگید دیدید اثر ملکیت، اون ملکیتی که نتیجه این صیغه بود مسبب، اون مسبب همون فروختن من اونه، بیع من اونه. میگن آخه آقا نتیجه فعل شما فروختن، فعل شماست. اونی که شما دارید میگید فعل شارعه، اعتبار شارعه ربطی به فعل شما نداره. ببینید میگید بیان و برهانشون اینجوره، نقصان داره برهانشون. اما حالا من برهانشون صورتشو میگم، بعد نقصانشو با هم دیگه یه صحبتی درمدش بکنم سامن. ببینید پس چی شد در این قضیه؟ میگن بی نه برای سبب است نه برای مسبب، چون سبب جزء امور واقعی است، لفظه، این نمیتونه بی باشه، بی امر اعتباریه که انشاءش میکنیم. مسببم نمیتونه بوده باشه بی. چرا؟ به این دلیل که بی فعل شماست، در حالی که مسبب فعل شارع و فعل عقلاست. پس بی نه سبب است نه مسبب. این استدلال ایناست. مثل آقای خویی میان اینجور میگیرن، میگن بی اون اعتبار شخص شما و اون صیغه‌ای که شما با اون صیغه اعتبارتون رو ابراز کردید، لذا مبناشون تو باب انشاء این شد. یادتون باشه آقای خویی هم قبلا بحث انشاء که خوندیم گفتیم خیلی اثر داره این بحث، خیلی مهمه. با در باب انشاء گفتن انشاء چیست؟ اعتبار و ابراز. خیلی رو این تاکید داشتن. بعضیا فقط اعتبار خالی میگرفتن، چون گفتن اعتبار و ابراز، این میشه بی، این میشه انشاء. بی امر انشائیه، فعل شماست، جز امور انشائیه. شما دارید فعل انشائی انجام میدید، میفروشید چیزی رو. به قول مرحوم شیخ تملیک عین است به باد. ببینید دارید تملیک میکنید و انشاء میکنید. چون فهمد این امر مرکب شد، مرکب از اعتبار و ابراز و اعتبار. این یادتون باش. این به مسبب ببینید فعل شماست، درسته؟ اینا میگن که اون چیزی که مسببه، اینجوری تفسیر کردن مسبب رو، گفتن مسبب فعل شارع و فعل عقلاست، یعنی ملکیت شرعیه و عقلاییه که فعل شما نیست. ببینید حالا من یه بار دیگه بگم به اون بیانی که دیروز عرض کردیم. اون چیزی که شما در باب بی مسبب بود و میخواستید بهش برسید، تسبیب میکردید برای اینکه اون ایجاد بشه، ملکیت یا اندل اغلا بود یا اندل شاره. یادتونه دیروز تو بحث اشکال اتحاد ایجاد و وجود اینو عرض کردم، گفتم شما یه فعلی مال خودتونه، یه فعلی مال کیه؟ مال اغلا و شارعه. بحثش خیلی به درد میخوره، خیلی دقتم میخواد. یه وقت فعل شماست، یه وقت فعل کیه؟ فعل شارعه، فعل عقلاست. اون تملیکی که شما دارید میکنید با ملکیتی که اعتبار خود همون شما بوده باشه یکیه، تملیک و ملکیت یکیه. اما کدوم تملیک و ملکیت؟ تملیک و ملکیتی که تو اعتبار شماست. اما میایم تو اعتبار شارع، وقتی شما این اعتبار انجام دادی، شارع و عقلا هم این اعتبار رو دارن، انجام میدن. اون تملیک عقلا و تملیک شارع که بر اساس چیه؟ بر اساس اینه که میبینن شمایی که مالک بودین اعتبار کردین، اونا هم یعنی این اعتبار رو میکنن، میشه ملکیت عقلایی و ملکیت شرعیه.
ما میگن که ما هم یکی از
بله، اون فعل شما فعل کل وقلا نیست، فعل شخص شماست. ببینید ببینید مطابقت، ببینید شما وقتی فعل انجام دادید وقلا به احترام شما همشون انجام میدن، میگن ما اعتبارش رو شما رو داخل در اعتبار خودمون کردیم. اما دو تا مسئله است، فرق است بین اعتبار شما و اعتبار وقلا و شهر. یعنی شما که اعتبار کردی اونا هم اعتبار میکنن. چرا؟ چون بنا گذاشتن، یک بنایی دارن که هر وقت شما اعتباری کردی طبق ضوابطی اگر این اعتبار درست بود اونا هم این اعتبار رو داشته باشن، چون یک همچی بنا و قراردادی دارن، به خاطر اینکه میخوان با هم دیگه داد و ستد بکنن، چون میخوان با هم داد و ستد بکنن یک همچی بنایی رو دارن. پس ببینید فرق هست بین اون اعتبار شما و اعتبار اونها. مستشکل اینجا اینو میخواد بگه، رضا میگه بین نه از اسباب نه از مسببات. حالا مثل آقای خویی اگر بیاد حرف بزنه، مسئله رو اینجور اومده مطرح کرده آقای خویی، گفته اون اعتبار شما با اون صیغه مرکبه، اعتبار تملیک شما با اون صیغه، این میشه بین. میگه نه سبب است نه مسبب، سبب نیست مسبب نیست، اعتبار و ابراز و اعتبار میشه بی. اینم حرف اینو مرحوم است. ببینید ما این حرف های خویی یه مقدار قشنگ به واقع انسان میبینه خیلی نزدیک داره. اگر ما سبب رو این تعبیری که اینا میکردن میخواستیم بکنیم که اشکال کردن که گفتن بین سبب نه مسبب، اشکالشون وارد بود. حرف اینا که میگفتن نه سبب نه مسبب، اگر تفسیر سبب مسبب واقعا همین بود اشکالش وارد بود. اما میگیم تفسیر سبب این نیست، سبب فقط اون لفظ مخصوص نیست، سبب رو ما فقط اون لفظ مخصوص نمیگیریم، ما سبب رو تو تعریف مرحوم اصفهانی گفتیم تملیک انشائی است. حالا مرحوم اصفهانی چی میاد میگه تو این وسط، حالا این روشن شد این اقوال، مرحوم اصفهانی میاد این رو میگه، میگه اون تملیکی که شما به عنوان انشاء دارید میاد انجام میدید، این تملیک در حقیقت چیه؟ کی میگن تملیک کرد؟ یعنی یه مقدمی من فقط عرض بکنم. ببینید حرف های خویی لابد منه، شما اون اعتبار رو میخواید، ابرازم میخواید، درستی یا نه؟ یعنی وقتی شما میگید به صورت گرفت، حتما شما تو درون خودتون اعتباری کردید و ابرازش هم کردید، درسته؟ درستی یا نه؟ اینو حتما میخواد. آیا خویی مرکب از این دوتا رو گرفت، گفت همون اعتباره و همون ابرازه. مرحوم اصفهانی چیز دیگه میاد میگه، میگه اون اعتباره جز اول نیست در حقیقت، اونی که توی نفس شما بود، بلکه شما اون اعتبار رو یک نه وجودی بهش میدید، وجود بالعرض بلفظ. یادتونه تو بحث انشاء مرحوم اصفهانی اومدن گفتن ایجاد المعنا به وجود لفظ بالعرض، یادتونه اومدن گفتن که خود لفظ وجود بالعرض معناست، یعنی لفظ کنده و مثل این که میگن مرحوم اصفهانی گاهی جا لفظ فانیه در معناست، شما لفظ رو معنا میبینی. لفظ یه وقت یک وجودی داره به عنوان کیف مسموع، میگه من کاری با اون حیثیت کیف مسموعش ندارم، من کار دارم با اون حیثیتی که شما لفظ رو معنا میبینی. یعنی وقتی میگی فروختم، این لفظ رو شما چی داری میبینی؟ اون تملیک داری میبینی، این وجود بالعرض اون تملیکه، یعنی نشونه اون تملیکه، دلالت رو بر اون تملیک میکنه بالعرض. میگه این لفظ به این حساب که خود این لفظ وجود بالعرض تملیکه، اینو بهش میگن فروختم. امر بسیط مرکب نیست، یعنی که به این دوتا فعل باشه، این دوتا رو برداشتیم به هم یه زمینه کردیم شده به این حرف قشنگی اعتبار و ابراز، یعنی یه مقدار تو ذهن شما نزدیک میکنه که به این چیه، قشنگ با مراحل به این آشنا میشین، میگید بله من اول تصور میکنم اعتبار میکنم بعد میام فروختم. حرف قشنگ و عرفیه، اما دقت به خرج بدید، حرف عرفی کار حل نمیکنه. ببینید به قول میرزا نانی حرفی دارن خیلی حرف به درد میخوره، اینو خیلی روش باید مایه گذاشت، حرف خیلی قشنگی دارن میرزا نانی، میگن در شناخت الفاظ معانی الفاظ کار عرفه، تطبیق کار دقیق عقله، ولی یه علمی میدید که با دقایق عقلی جور در نمیاد و غلطه. این میرزای نهاینی که خودش عرف شناس دقیقه داره میگه، با چون میرزای نهاینی به عنوان عرفیت یه چه فوق‌العاده‌ای بوده، میگه تو میون اصولین تو عرفیت فوق‌العاده است، میگه معنای لفظ رو که میخوایی پیدا کنی عرفی بشید، اما تطبیقات دیگه عرفی نیستا. میگه اینجا تطبیق کار دقت عقله، تطبیق غلط میکنه، یکی مسامحی تطبیق میکنه، میگه آقا عرفن مثلا اینم همونه، این که دیگه نمیشه که معنا رو عرف باید به دست بیاره، تطبیق کار دقت عقله، با دقت عقلی باید تطبیقات رو انجام داد. این خیلی نکته مهمی که برامون ناینی گفتن، از مثل مرحوم ناینی حرف خیلی مهمه، نفس ذهن باش از مثل قبلنا یادتون هست فاضل گفته بودم قبلنا قدیم سامنه بود، از مثل مرحوم ناینی نکته خیلی مهمه، تطبیق کار دقت عقله. الان تو بحث ما هم ببینید عرفن حرف قشنگیه، اعتبار و ابراز، اما واقعا به امر بسید از اون موقعی که شما دارید اعتبار میکنید به او شروع نکردید، نمیشه بگید آقا یه جزء به اومد ببخشید که جزء دومش نیومد، نه خیر، به او یه جزش هم انجام ندادید، یه موقع است که به انجام شد، که موقعی که لفظ رو گفتید، اما این لفظه به ای نه خیر، لفظ به ای نیست، چون لفظ کیف مسموعه، لفظ از حیث این که صوته که به نیستش، که صوته که کسی اسمشو به نمیذاره، که در این حال اونی که تو ذهن شماست، اون اعتباری که میکنید، اون مقدمه بیعه، نه خود بیعه. ببینید آقای خویی مقدمه زن مقدمه خلط شده، باید تو ذهنتون تصور کنید که چیکار میخواد بکنید، اون مقدمه بیعه خلط شده، ببینید حرف قشنگه، عرفیتش قشنگه، اما خلط شده، اون مقدمه بیعه، بی امر بسیطه، این که دارم میگم ثمره برش مترتبه، یعنی باید با این دقت عقلی بیاد جلو. این که بعض بزرگان گفتن اقوال اصولیین، مثلا میلانی و اینا تعبیر داشتن، گفتن اقوال اصولیین و شما حسین اصفهانی، اقوال اصولیین و شما حسین اصفهانی، حرف حرف حسابیه، یعنی دقت نظر و قوت نظر مثلا شما حسین نیومده، عرفیات سر جا خودش باید برید سراغ عرفیات، تطبیق هم باید سر جا خودش دقیق تطبیق بکنید، بی امر مرکب نیست، ببین اتفاقا تو عرفیاتش هم خوبه، بی امر مرکب نیست، اون مقدمه بی بود، هر کاری که خواستید انجام بدید تصور مقدمش، فعلی که میخواید انجام بدید بی فعل شماست، تصویر ذهنی باید داشته باشید، اون اعتباری که تو ذهنتون قبل از بی تصویر کردید اون از مقدمات بیه، تا اینو ابرازش کردید، این ابراز که کردید این چی شد در حقیقت؟ این لفظتون وجود تنزیلی معنا میگیرید، درسته؟ اون حیثیت وجود بلعرز معنا، اون معنایی که بلعرز وجود پیدا کرد سامنه دیگم اون میشه بهش گفت امر بسیط بود، ببینید چقدر دقیقه. بله ببینید وقتی که بیع صورت میگیره شما کی میگید بیع صورت گرفت؟ نمیگید آقا وقتی من تو ذهنم داشتم این اعتبار رو انجام میدادم اون جزء اول بیع اومد، حالا ببینید جزء دومش میاد یا نه، اون مقدمه است، کی بیع تحقق پیدا میکنه؟ امر بسیطه، بیع وقتی که شما میگید فروختم، تا گفتید فروختم این لفظ رو که گفتید به این اعتبار که این لفظ نه به اعتبار خودش فی نفسه، به این اعتبار که این نفس وجود بلعرز اون معناست و وجود تنزیلی اون معناست و فانی در اون معناست، به اون اعتبار وجود تنزیلی معنا شما به او تحقق دادید، پس به اون وجود تنزیلی معناست که به لفظ ایجاد شده، اون اعتبار نفسانیست که بلعرز به لفظ ایجاد شد، ببینید چقدر فرق کرد، اون اعتبار نفسانی که توی درون شما بود اون بی نیست، اون اعتبار نفسانی وقتی بلعرز ایجاد شد میشه بی، یعنی وجود بلعرزش به وجود لفظ، ببینید دو تا اعتبار داشتیم، پس یه اعتبار داشتید که قبل اینکه بگید فروختم تو ذهنتون اومد، سلام علیکم، اون اعتباری که قبل اینکه بگید فروختم تو ذهن شما اومد اون اعتبار بی نبود، جز اول بی نبود، مقدمه بی بود، یه اعتباری هستش که ابرازش کردید که اونی که ابراز شد خودش اعتباره، اون بهش میگن بی، منتها اعتبار چیه؟ بلعرز ایجاد شده، بلفظ بلعرز ایجاد شده، لفظ وجود بلعرز اون اعتباره، این بیه، لذا بعضی خلط کردن فکر کردن که اگر ما بگیم اسامی معاملات وضع برای اسباب شده، یعنی وضع برای خود صیغه شده، اشتباهشون تو اینه. چون صیغه رو چی میگیرن؟ صوت بعتو میگیرن. صیغه که صوت، صیغه صوت بعتوه، اما اونی که بی بود چیه؟ اون اعتبار نفسانیه که بالعرض وجود پیدا کرد در قالب این بعتو. اون اعتبار است، به یک نوع اعتبار ابراز شده شماست، اما صفت ابراز شدهش با صفت اعتبار دوتا نیست که ترکیب شده باشن، اعتبار سابق و ابراز لاحق. ببینید فرق از مفهوم اسمانی چیه؟ یه مرکب از اعتبار سابق و ابراز لاحق نیست به که شما به او ترکیبی حساب بکنید، بگید معاملات از ترکیبی هست، یه اعتبار سابق دارین یه ابراز لاحق، اینجوری نیست که ترکیبی باشن. نه، خود اون اعتبار سابق حالا میخواد به واسطه لفظ بالعرض وجود پیدا بکنه، اینه که بهش میگن بی. به واسطه چی وجود پیدا کرده؟ همین لفظ است که وجود بالعرض معنا شده. ببینید میشه امر بسیط، حالا روش فکر بکنید انشاءالله فردا. حالا انشاءالله فردا من خدمتتون عرض می‌کنم. ببینید وقتی حالا دقت میکنید تو معنای بی، عرض کردم وقتی که اون اعتبار نفسانی رو شما میکنید اونو جزء بی حساب نمیکنید، نه باید شما تطبیقش بدید معنای بی. و ببینید به چی دارید میگید بی؟ به فعل درونی خودتون دارید میگید بی. وقتی ذمیمه بهش بشه ابراز، به اون دارید میگید بی؟ یا میگید نه من به فعل درونی و اعتبار درونیم که نمیام بگم بی که قبل از ابراز بوده، این وقتی نشستم بی امو شروع کردم. میدونید معنیش چی میشه؟ لازمش این میشه وقتی شما نشستید اعتبار کردید، هنوز جزء دومو که ابراز نیاوردید، بعد بگید من بی او شروع کردم. بی او شروع نکردید. میدونم. ببینید بی هنوز که هنوز ابراز نکردید، شما بی او شروع کردید. یعنی بی شروع شده؟ نمیدونم. نمیدونم یعنی شروع کردید یا نه. الان من هیچ چند نگفتم. لفظ از لفظ، کام از کام به قول معروف بر نداشتم. من تو ذهنم دارم اعتبار میکنم. آیا من بی او شروع کردم؟ تا شما ابراز کردید میگم بی. پس مرکب از دو جز نیستش که یه جزش قبل از ابراز باشه. بدون قصد غلطه. ببینید چرا گفتیم؟ پس شما باید این کارو بکنید، یه کاری کنید که اعتبار بوده باشه، که ابراز هم بوده باشه و یکی باشه. حالا بعد خدمتتون دوباره عرض میکنم. ببینید پس اون اعتبار قبلیه چیه؟ جزء بی نیست. اون اعتبار قبلیه کدوم اعتبار؟ اون اعتبار قبلیه رو میکنید، بعد اون اعتباره رو که آشکارش کردید با لفظ، که لفظ وجود بل معرض او شد، اونو بهش میگید بی. قبلش شما نمیگید من بی ام نیمه کارمون. میگن چرا بی نیمه کارمون؟ هی لفظ رو نگفتم بی ام نیمه کار، یه جز اولش انجام دادم، جز دوم نیوردم. هیچ وقت اینو نمیگید. شروع در بی نکردید، بی او حتی یه جزش هم ایجاد نکردید، تا گفتید بی تو بی او ایجاد کردید. اما بی لفظ بی تو نیستش، به ما اینکه این لفظ بی توه، به ما اینکه این لفظ وجود اعتبار شخصی شماست بالعرض، از اون حس میگن بی. ببینید چقدر دقت شد تو این کار. حالا باز من فردا دارم در بهش صحبت میکنم. ببینید حرفاش هم دوستین بسیط کرد بی او، یعنی اشکالی به آقای خویی وارد بود. آقای خویی خیلی قشنگ تعبیر کردن اعتبار و ابراز، اما به درد مقدمه حرفاش من دوستین میخورد. حرفاش حرف آقای خویی که به او امر مرکب گرفتن اشکال داشت. شما به او هنوز شروع نکرده بود، اشکال عرفی داشت اصلا، نه اشکال عقلی، اشکال عرفی داشت. یعنی کسی که اعتبار کرده هنوز ابراز نکرده، عرف نمیگفت به شروع در بی کرد، عرفن هم بهش نمیگن بی شروع شده، پس اشکال عرفی داشت اصلا. اما برای مقدمه حرف مرحوم سوهانی خوب بود حرف ایشون. علاز ظاهر حرف مرحوم سوهانی خیلی دقیق تر به ساطت بیو بیان کردن. و باز فردا انشاءالله توضیح میدم.